به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
مناظره سوم، پرده آخر نمایش مناظرات انتخابات ریاست جمهوری. رئیسی گفت به برجام متعهد خواهیم بود. همتی پرسید چه شد که از رأی من کو رسیدیم به رأی بی رأی. اجماع گسترده بر سر تحریم انتخابات از مخالفان حکومت تا رئیس جمهور پیشین. میرحسین موسوی انتخابات را تحقیرآمیز خواند. فائزه هاشمی گفت هر چه جلوتر می‌رویم مهندسی شدن انتخابات نمایان‌تر می‌شود. آغاز افشاگری‌های رئیس جمهور پیشین. محمود احمدی نژاد می‌گوید بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. عقب نشینی تاکتیکی یا شکست در برابر طالبان. شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری به دست طالبان میافتند. راه اندازی مدارس تحت نظر طالبان در مناطق تسخیر شده. بخیر و خوش آمدید به امروز. دغدغه‌های مردم موضوع سومین و آخرین دور مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری ایران بود. 7 نامزد در فرصت‌های 7 دقیقه‌ای از دغدغه‌های مردم گفتند، البته از نظر خودشان و همچنین از رویکردشان برای رفع آنها. اما در این مناظره هم مانند 2 دور قبل نامزدها به جای پاسخ دادن به پرسش ترجیح دادن به یکدیگر حمله کنند و یا از سیاست‌های یکدیگر و دولت مستقر انتقاد کنند. اما برای رفع مشکلات وجه مشترک نامزدها وعده های غریب و عملا غیر ممکن بود، آن هم برای مشکلاتی ریشه دار و مزمن مثل تورم، بیکاری و مسکن، از جمله وعده نصف کردن نرخ تورم در مدت 1 سال یا پرداخت یارانه و ساخت مسکن.
حتما در سال اول تورم رو من نصف تورم موجود خواهم کرد.
تأمین حداقل معاش مردم به ویژه اقشار ضعیفه و این ارائه کارت اعتباری خرید برای 3 دهک پایینه که میتونه این کار صورت بگیره. ما بیش از 5 میلیون بیکار و شبه بیکار داریم، یعنی کسایی که ناامید شدن از کار. ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است.
آنقدر دزدی بوده که همه رو درست میکنیم، آنقدر رانتایی هستن که مافیا میخورن اونا رو حل و فصل میکنیم. مشکلی ما در تهیه منابع 450 هزار تومان نداریم. حقوق به خانم ها میدیم، خانم های خانه دار. مسئله مسکن سهل و ارزان رو با قسط های 40 ساله 50 ساله درست میکنیم. کسب و کارهای خانگی و مسئله 30% سهام صنعت ملی نفت رو ما به مردم میدیم.
محسن مهرعلیزاده در بخشی با طعنه به ابراهیم رئیسی از او خواست فیلترینگ را بردارد. او به نگرانی خانواده‌های بازداشتگان و کشتگان آبان ماه 98 هم اشاره کرد.
بکنید حالا که مهربان شده این با مردم، همین الان لطفاً دستور بفرمایید که فیلترینگ‌ها برداشته بشه. لطف کنید در خصوص اونهایی که در ماجرای آبان 98 دستگیر شدن، تعدادشون مشخص نیست، اونهایی که کشته شدن مشخص نیست، خانواده هاشون نگرانن. همین الان شما یک درخواست عفو از مقام معظم رهبری داشته باشین برای اون خانواده ها، برای اونایی که داغدارن، برای اون که نگرانن.
در هر 3 مناظره تلویزیونی رفت و برگشت و استکاک بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی و نامزدهای دیگری بود که به گفته همتی نامزدهای پوششی رئیسی هستند. در لابلای این بحث ها مواردی هم برای اولین بار عنوان شد. همتی به تأثیر دخالت های به تعبیر او بیجا در نوسانات بورس و تأثیر آن بر نقدینگی پرداخت، همچنین به بی‌تفاوتی قوه قضاییه نسبت به نامه‌ای که او پیشتر به ابراهیم رئیسی داده بود اشاره کرد.
برای اولین بار میخوام واقعیت‌های راجع به بورس بگم. من مدت‌ها قبل از ریزش بورس به رئیس جمهور و دفتر مقام معظم رهبری نامه خصوصی نوشتم و هشدار دادم که مردم رو دعوت نکنید. ببینید این نامه الان پیش منه. این نامه‌ای که من خدمت مقام معظم رهبری نوشتم، گفتم که هشدار دادم نسبت به این مدت ها قبل از ریزش بورس. ایشون فرمودن جناب آقای رئیس جمهور، این هشدار رئیس کل مهم است. کسان دیگری هم شبیه با آن را مطرح کردن، مقتضی است فکر جدی در این مورد بشود. خب بعد از اون چی شد؟ همه دوباره مجددا شروع کردن دعوت مردم به بورس. وزیر اقتصاد گفت نه مشکلی نیست، حبابی وجود نداره، باید بره بالا. ببینید چند هزار میلیارد در این بورس یه عده‌ای سود بردن. اینها چه کسانی هستن؟ این که بگن بانک مرکزی، شما در طول یک سال سه بار رئیس بورس رو عوض کردید، مقررات هی بالا پایین کردید، نوسان عوض کردید، حجم مبنا رو عوض کردید، معاملات روزانه رو عوض کردید، دخالت افراد سیاسی، نایب رئیس اون موقع مجلس دخالت در بورس، لیست فرستاد قوه قضاییه، بعدش هم اومد گفت سه روزه من حل میکنم مسائل رو. خب برین حل کنین، چرا نمیتونین حل بکنید؟ من خدمت شما عرض بکنم مشکل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی نداره. بالا پایین رفتن نرخ بین بره بانکی هم فقط به خاطر تعلل وزارت اقتصاد در فروش به موقع اوراق بود و من اصرار کردم در جلسه تا نشد. اما نکته آخر، گفتن این 11 نفری که منابع بانک ها رو بردن، اولا این 11 نفر بیش از 10 سال پیش منابع گرفتن. من دو سال گذشته بانک مرکزی محکم ایستادم و 25 هزار میلیارد از این 90 هزار میلیارد کم کردم. ولی الان چون آقای رئیسی اعلام کرده بودن شما اینا رو دادین، من لیست 11 نفر رو همین الان میدم خدمت جناب آقای رئیسی. خواهش میکنم اگه خودشون صلاح دونستن به مردم اعلام بکنن. بفرمایید.
تحریم های اقتصادی و برجام بخش دیگری از بحث و جدل نامزدها بود، زمینه برای تقابل بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی که از برجام دفاع کرد اما گفت دلیل اجرا نشدن آن این است که دولت مقتدر نیست.
من عرضم بر اینه، ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد، یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت ها پایبند باشن، پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است. مرغ و تخم مرغ و جوجه کشی و مشکلات اینطوری نمیتونه باشه اقتدار بیافرینه. وقتی شما این کار رو در داخل میکنید نتیجه اقتدار نیست.
محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوسته، خوش آمدید آقای سازگارا. مناظره آخر این 7 نامزدی که از صد شورای نگهبان گذشته بودند برگزار شد، موضوع هم دغدغه‌های مردم بود. چقدر این دغدغه‌ها عنوان شد؟ چقدر پاسخ داشتن برای این دغدغه‌ها؟
والا اولا خیلی خوب شد تموم شد این عذاب علیم، تموم شد، برای اینکه بنده میشستم نگاه میکردم واقعا آدم احساس توهین به شعور خودش و یک ملت رو میکنه. 7 گلابی رو چیدن توی یه ویترینی و میان حرفایی رو میزنن که همشونم میدونن ریشه شخص رهبره، گرفتاریا از او در میاد و اوه که همه این کار رو کرده. همین بورس که آقای همتی میگه، علی آقا محمدی مسئول اقتصادی بیت، او اومد تو تلویزیون چند دفعه صحبت کرد که مردم برین تو بورس، همه آتیش از گور خود خامنه ای در میاد، ولی یک دونه شون از صد قدمی اونم رد نمیشه، یک دونه شون مشکل واقعی کشور رو که ولایت فقیه است جرأت نمیکنه بیاد یک کلمه راجبش حرف بزنه. بنابراین به همین دلیل مشکلاتی رم که میان مطرح میکنن، مشکلات روزمره ای که خب بله هر زن خانه‌دار، هر کاسب کوچه و بازار، هر راننده تاکسی و هر شهروند عادی کشوری مشکلات خیلی بهتر از این آقایون میدونه و میتونه بگه. راه حلایی که میگن همش از نوع باسمه‌ای و وعده های سر خرمن است که همشون هم میدونن یک دونهشون نمیتونن اجرا بکنن. وقتی که ساختار جمهوری اسلامی این شکلیه و یه ولایت فقیه همه چی دستش، نصف اقتصاد کشور رو کنترل میکنه، همین رادیو تلویزیون تو مشتشه، همه مخالفین رو سرکوب کرده نشسته اونجا، بنابراین به همین دلیل هم به نظر من بی خود نیست که خودشون سنجش که میکنن میگن کمتر از 30% مردم اصلا اینو نگاهش میکنن.
آقای سازگارا، مسئله پرداختن رئیسی به برجام هم بود، گفتش که به برجام متعهد میمونه اما دولتی قوی باید باشه که بتونه اون رو اجرا بکنه. رئیسی رو به نوعی نماینده طیف میدونستن که مخالف برجام، ولی به نظر میرسه مشکلشون با برجام این بوده که دست خودشون گرفته.
بله کاملا درسته. ببینید برای اینکه به قول آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا که تازه البته میتونم بگم دوزاریشون افتاد، بعضی مسئولین امریکایی، اصلا این داستان برجام و اینا دست دولت نیست، که بخواد رئیسی رئیس دولت باشه یا روحانی یا هر کس دیگه ای. این دست خود خامنه ایه و الان میدونن که خامنه ای داره تصمیم میگیره، اوه که خواسته بشینن سر میز، برای اینکه پول هم احتیاج داره، دست کم 7 میلیارد تا 15 میلیارد دلار میخواد برای اینکه این تروریستاشو تو منطقه گشنه موندن تغذیه کنه، هم برای سیاست‌های منطقه‌اش هم برای داخل ایران. به روی 60,000 70,000 نیروی شبه نظامی آدمکش بیرون از ایران حساب کرده که اگه پاش بیفته بیاره بندازه به جون مردم ایران، آنچنان که آبای 98 کردن قاسم سلیمانی برداشت آورد. بنابر این آقای رئیسی رو به نظرم به توشش خوندن که اگر رئیس دولت بشی یادت باشه اینجا دیگه خیلی شعار ندی، چون اون زاکانی ها قاضی زاده هاش نمیدونم هاشم اینا به قول آقای همتی پوششی هن و به خصوص اون زاکانی آدم بددهن و عرشبت فحاشیه، اینا رو آوردن که پاچه اینو اونو بگن. ولی رئیسی اگه قرار بشه رئیس دولت بشه میدونه که فردا بالاخره باید که همینا رو اجرا کنه و خامنه ای میخواد احتیاج داره به این که اینو به جای برسونه.
به آقای همتی و صحبتاش اشاره کردین، بریم بخش‌هایی از صحبت‌های او رو که به مسئله رأی دادن اشاره می‌کرد ببینیم و برگردیم بحث رو با آقای سازگار ادامه میدیم.
با جوانان ما چیکار کردن؟ توی 12 سال شعارشون از رأی من کو شد رأی بی رأی. ما تو انتخابامون اشتباه کردیم، ولی باعث نمیشه که وقتی زمین خوردیم دیگه پا نشیم. بیایید دوباره با هم یار دبستانی رو بخونین، خوشحال باشین.
آقای سازگار، شاید خوب باشه به همین سوال آقای همتی پاسخ بدیم، چه شد که در این 12 سال از رأی من کو رسید به رأی بی رأی؟ تغییرات عمده ای رخ داده در این مدت؟
به نظرم تغییر عمده در واقع جهت و ترند عمومی نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی است، یک شکست همه جانبه خورده و اگر کسی شک داشت که در چارچوب این نظام میشه اصلاح کرد، برایش یقین شد که قابل اصلاح نیست. تجربه روحانی شاید آخرین بار بود که مردم دیدن بین بد و بدتر و این و اون هر کی هم بذارن نمیتونه مشکلات کشور رو نظام جمهوری اسلامی حل کنه که تمام قدرتش دست یه نفر به نام ولی فقیه. من فکر میکنم اتفاق خوبی که افتاده این است که بر سر نعب جمهوری اسلامی الان اتحاد بزرگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج، در چپ و راست، سلطنت و مشروطه، عرض شود که گروه های مختلف شکل گرفته که به یک بلوغی رو نشون میده و اون هم ورود به عرصه ایست که مردم حق شهروندی خودشون رو مطالبه میکنن و دیگه نه رعیتن نه امتن نه مقلدن و به عنوان شهروند آزاد حقشون رو میخوان. بنابراین فکر میکنم این چیزی که آقای همتی میگه درسته، رای بی رای بخشی از یک حرکت بزرگتر به نام نعب جمهوری اسلامی است که امروز البته دیدیم آقای مهندس موسوی هم یه بیانیه شاید بشه گفت هوشمندانه ای رو داده، با محضوریت هایی که داده او هم در واقع پیوسته و به نوع دیگه میشه گفت عصر این وسط ایستادن که یه ده اصلاح طلبای حکومتی داشتنم به این ترتیب به انتها رسیده، یا بعد سمت مردم بود یا بعد رفت پشت دیکتاتور و آدم کش.
ممنونم از شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، با ما همراه بود از واشنگتن. 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران که رد صلاحیت های گسترده آن را بیش از پیش شبیه به انتصابات کرده، طیف های مختلفی را بر سر یک تصمیم متحد کرده: تحریم انتخابات. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که در حصر 11 ساله خانگی است، در پیامی انتخابات را تحریم کرد و گفت در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. فائزه هاشمی هم دیروز گفت هر چه جلوتر می‌رویم مهندسی شدن انتخابات نمایان‌تر می‌شود و تاکید کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند. انتخابات 1400 تبدیل شده به اتفاق نظر طیف‌های مختلف فکری، از مخالفان نظام تا برخی اصلاح طلبان، از میرحسین موسوی تا محمود احمدی نژاد. رها باوند گزارش می‌دهد.
چالش تحریم یا مشارکت در انتخابات نظام. کمتر از یک هفته مانده به روز رأی‌گیری برای انتخاب رئیس دولت 13، دوگانه تحریم صندوق رأی وارد مرحله تازه‌ای شده. تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت گسترده نامزدانی که حتی طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی واجد صلاحیت نامزدی بودند، نیمبند امید به اصلاح و تغییر را برای طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج از ایران به کلی از بین برده. علی لاریجانی که سمت مشاور رهبر جمهوری اسلامی را نیز دارد، از شورای نگهبان خواست دلایل رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را به صورت عمومی و بدون هر گونه پرده پوشی اعلام کند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم در واکنش به این درخواست لاریجانی در توییتی نوشت: برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیشبینی نشده است. همزمان میرحسین موسوی که بیش از 11 سال از حصر خانگیش به همراه زهرا رهنورد می‌گذرد، در پیامی به مردم ایران اعلام می‌کند که در شرایط ناپایدار و پر ابهام کنونی در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخاب‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند و حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده برای آینده کشور بشوند. فائزه هاشمی هم دوباره بر تصمیم خود بر بیفایده بودن صندوق رای در شرایط فعلی تاکید و دلایل آن را اینگونه بیان می کند.
انتخابات عادلانه نیست و از پیش مهندسی شده است. دیگر صندوق رای مهم و تعیین کننده نیست و حضور در انتخابات بی ثمر است. رای ندادن خودش یک استراتژی و یک کنش است. صندوق رای ارزش ندارد و نباید رای دهیم. ما با رأی ندادن نظر و اعتراض خود را به وضع موجود بیان می کنیم. جمهوریت تمام شده و ما هم اکنون در دوران حکومت اسلامی هستیم. حتی اگر کسی غیر از خودشان از صندوق بیرون بیاید هم نمی تواند کاری کند.
در همین حال بیش از 80 فعال سیاسی و مدنی ساکن داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای ضمن تحریم انتخابات اعلام کردند امکان تحقق هر گونه تحول بنیادی بدون تغییرات اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی غیر ممکن است. این بیانیه تحریم انتخابات را نی بلند و یک پارچه مردم ایران به نمایش انتخابات توصیف می کند.
آقا به چی رای بدم؟ به این رای بدم یکی از دوستر از دوست بره بشین اون بالا؟ به کسی رای بدم که خودشون رو تایید صلاحیت و رد صلاحیت میکنن و بشینن برن اون بالا؟ یه انتصابات فرمایشی رای بدم؟
تازه ترین نظرسنجی ها هم از ریزش شدید مشارکت مردم در انتخابات پیش رو خبر می دهند. با این حال به نظر می رسد که برخلاف دوره های دیگر، کاهش نرخ مشارکت در انتخابات پیش رو اولویت اصلی نظام نیست. رها باوند، ایران اینترنشنال.
علی ایزدی، روزنامه‌نگار از لندن، با ما همراه شده. خوش آمدید آقای ایزدی. طیف‌های گسترده‌ای دارن بحث تحریم انتخابات رو مطرح می‌کنن. فعالان سیاسی داخل و خارج کشور، از مخالفان نظام تا فرزند یکی از پایه‌گذاران، 12 سال بعد از سال 88 میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد در سر تحریم انتخابات اتفاق نظر دارن. چطور می‌بینید؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، همطور که شما می‌فرمایید، پس از گذشت 12 سال از تجربه تلخی که در سال 1388 داشتیم، یه طیف وسیع از جامعه مدنی، فعالان مدنی و سیاسی دست به این اقدام زدند و در یک وحدت نظر انتخابات اخیر رو که صرفاً جنبه نمایشی و فرمایشی داره تحریمش کردن یا حداقل به عدم مشارکت در اون مردم رو رسما دعوت کردن. البته در این بحث ما می‌بینیم در این شرایط یه فردی مثل آقای احمدی نژاد در کنار خانم فائزه هاشمی یا مهندس میرحسین موسوی یه موضع یکسانی می‌گیرن. اما باید به این مسئله هم نگاه بکنیم. در مورد آقای احمدی نژاد، خب با شناختی که مردم ما ازشون دارن، این موضع‌گیریشون و استدلال و انگیزه‌ای که در واقع برای عدم مشارکت دارن با افراد دیگه، با فعالان سیاسی دیگه، به ویژه با مهندس میرحسین موسوی تفاوت هنگفتی داره. البته همینطور که اطلاع دارید، آقای احمدی نژاد قبل پیش از این هم یعنی اعلام کرده بود رسما که در صورت عدم تایید صلاحیت ایشون، ایشون در انتخابات مشارکت نخواهد کرد. اما در مورد مهندس میر حسین موسوی این بسیار جالبه و تا حدی هم این در واقع واکنش ایشون که واقعا قابل تقدیر هم هستش قابل پیشبینی بود، برای اینکه ما در واقع در واکنش ایشون رو در سال 1398 داشتیم، در سال 98 در مورد همون مسائل آبان و اعتراضات آبان که ایشون با لحن شدیدی و صراحتا نظام دیکتاتوری رو که به نام دین داره بر مردم مظالمی رو روا میکنه محکوم کردن و در واقع به انتقاد داشتن بر اون شرایط. در مورد خانم فائزه هاشمی، ما البته با توجه به سوابق ایشون در مسائل سیاسی و اجتماعی، فعالیت حقوق بشری ایشون به ویژه در حوزه زنان، با این وجود اینکه ایشون در مشارکت داشتن و بیانیه قریب به 90 نفر از فعالان سیاسی و مدنی رو که در دو روز اخیر منتشر شده امضا کردن، این هم نکته بسیار جالبی هست.
آقای ایزدی، تبعات چنین سردی در فضای انتخابات چه خواهد بود؟ نظرسنجی هم نشون میده که مشارکت پایین خواهد بود. اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که ایسپا اشاره کرده در دو نظرسنجی در روزهای مختلف که بین 30-35% حدودا برآورد شده، این در واقع دو تا اثر خواهد داشت. اینکه جلوگیری میکنه که جمهوری اسلامی مثل گذشته ادعا بکنه که مردم شرکت میکنن و نتیجه هنوز حکومت مردمی هستش و مشارکت چشمگیری خواهند داشت. این در واقع این ادعاش نادیده، به خصوص در رسانه‌های خارجی و مواضع تبلیغاتی که دارن در خارج در واقع از بین میبره این رو. در داخل هم جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد که این مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ریاست جمهوری که ظرف یک هفته آینده شاید آن خواهیم بود، در واقع نشان دهنده این خواهد بود که مردم رسما معترض این نظام و این حکومت و این شرایط توتالیتری هستن که بر اونا حاکم است.
ممنونم از شما علی ایزدی، روزنامه‌نگار از لندن با ما همراه بودید. کانادا درخواست جمهوری اسلامی ایران برای مقرر کردن صندوق‌هایی برای رأی‌گیری از ایرانیان ساکن کانادا را رد کرد. ایران در کانادا سفارت یا دفتر کنسولگری ندارد. پس از سرنگونی پرواز PS752 با موشک‌های سپاه پاسداران و کشته شدن 176 سرنشینان که 55 نفر آن کانادایی بودند و پاسخگو نبودن ایران به سوالات اساسی در این باره، روابط ایران و کانادا پرتنش‌تر از سابق شده. روابط دیپلماتیک ایران و کانادا به صورت رسمی از سال 2012 قطع شده. مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار خواهد شد که صدها هزار ایرانی ساکن کانادا دسترسی به صندوق‌های اقصا رأی نخواهند داشت. حالا سخنگوی ستاد مرکزی انتخابات ریاست جمهوری ایران اسماعیل موسوی علت مشارکت نکردن ایرانیان کانادا را در رأی‌گیری نبود صندوق‌های رأی و همکاری نکردن دولت کانادا اعلام کرده. اما این سومین انتخابات ریاست جمهوری ایران است که کانادا صندوق اقصا رأی ندارد. ایرانیانی که در دوره‌های قبلی انتخابات مصمم به رأی دادن بودند، یک راه بیشتر نداشتند. به کشورهای دیگر مثل آمریکا رفته و در آنجا رأی بدهند. ایرانی کانادایی‌هایی که در دو دوره گذشته قصد انداختن رأی خودشون به صندوقی رو داشتن، زحمت سفر چندین کیلومتری به آمریکا رو به جون می‌خریدن. اما در این دوره اگر انگیزه‌ای هم باقی مونده باشه، محدودیت‌های سفر ناشی از ویروس کرونا راه رو برای اونها سخت‌تر از قبل کرده.
ایرانی کانادایی ها 17 ماه است که در شوک سرنگونی پرواز PS752 فرو رفتند. جامعه ایرانی کانادایی 138 نفر که تعداد زیادی از آنها کودک بودند را از دست داده. حامد اسماعیلیون که دخترش ریرا و همسرش پریسا را در این پرواز از دست داده، میگوید ما دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسیم.
مردم ایران دیدند که با بچه های ما، با مسافرین پرواز 752 چه کردند. بچه‌هایی که به فرهنگ اون مملکت، علاقمند بودند، به زبان اون کشور رو دوست داشتن، جوری بزرگ شده بودن که ایران همیشه در قلبشون باشه. دیدن که یک حکومت فاسد و آدمکش چطور اونها رو بدرقه کرد. واکنش ما این بوده که تا حد ممکن از این بازی به نظر من حقیرانه و کثیفی که جمهوری اسلامی داره انجام میده دور بمونیم.
حالا انتخاباتی دیگر فرا رسیده، همزمان با کاهش اعتماد عمومی و کم شدن مشارکت که نظرسنجی‌های حتی داخل ایران هم به آن اشاره دارند، دولت کانادا هم دورنمایی برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی در صورت پیروزی هر رئیس جمهوری را نمی‌بیند.
I'm very doubtful that anything will change.
من خیلی شک دارم که چیزی تغییر کنه. و البته این ناراحت کننده است، چون مانعی برای توانایی‌های بالقوه مردم با استعداد و پرشور ایرانه. خواهیم دید، اما در این مورد خوشبین نیستم.
در 4 سال گذشته خیابان‌های کانادا شاهد تظاهرات متعدد ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی ایران بوده، اعتراضاتی که کارنامه جمهوری اسلامی را با موشک‌های سپاه پاسداران، طناب‌های دار، قتل‌های خیابانی و سرکوب گسترده ارزیابی می‌کنند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، تورنتو.
مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بارها از اشراف اطلاعاتی نسبت به برنامه‌های خرابکارانه گفتند، اما در سال‌های اخیر چندین و چند ترور موفق، انفجارهای متعدد و سرقت اطلاعات هسته‌ای نشان داده که اوضاع آنطورها هم که مقام‌های امنیتی می‌گویند آرام نیست. اگرچه تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی به طور علنی درباره جزئیات عملیات موفق اسرائیل در ایران سخن نگفتند، اما حالا رئیس جمهور پیشین ایران که در انتخابات اخیر رد صلاحیت شده، افشاکری کرده و میگوید اسرائیل از طریق یک باند فساد در دستگاه امنیتی نفوذ کرده. مشتبه پور محسن گذاشت بودند.
سالها پس از بگم بگم، محمود احمدی نژاد بالاخره گفت افشاگری رئیس جمهور سابق ایران از حفره‌های بزرگ در دستگاه‌های امنیتی کشور.
چطور اومدن تو ترمزآباد اون عملیات سنگین رو انجام دادن و چند واند اسناد رو برداشتن بردن تحویل صهیونیستا دادن؟
اشاره به عملیات سرقت 55,000 صفحه سند از برنامه هسته‌ای ایران در اینجا ترمزآباد در 35 کیلومتری جنوب تهران، عملیاتی که به گفته یوسی کوهن رئیس سابق موساد با شرکت 20 مأمور این سازمان انجام شد و یک مرکز فرماندهی در تل آویو تصاویر اسنادی را که از 32 گاف صندوق به دست آمد صحت سنجی می‌کرد.
اصلا توضیح اصلا چجوری کشور خارج کردن؟ مگه یه صفحه بوده بذار تو جیب بغلش ببره؟ چند وانت اسناد بردن؟
عاملان این عملیات بزرگ که اسرائیلی نبودند، اسناد را بار کامیون زدند و بردند. پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر این سرقت بزرگ را منتشر کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. اما چند ماه پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر را تایید کرد.
قبل از این سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما.
یک خبرنگار اسرائیلی گفته موساد برای فریب دستگاه امنیتی ایران چند کامیون به سوی تهران فرستاده تا کامیون حامل اسناد شناسایی نشود. فریبی که مؤثر واقع شده. اما این تنها سرقت بزرگ اسناد در ایران نبود. احمدی نژاد از سرقت اطلاعاتی در سازمان هوافضا گفت.
اصلا اسناد سازمان فضایی تو گاف صندوق بوده. تو دفتر رئیس سازمان. اومدن بردن. بله اومدن از سقف رو باز کردن. اومدن تو گاف صندوق رو باز کردن بردن.
خبری که مقام‌های جمهوری اسلامی پنهان کردند. اما اول تیر ماه سال 98، سازمان قضایی نیروهای مسلح از اعدام یک کارمند سازمان فضا هوای وزارت دفاع به اتهام جاسوسی خبر داد. مقام‌های قضایی مدعی شدند جلال حاجی زوار به جاسوسی برای CIA اعتراف کرده. همسر او لیلا تاجیک هم به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان محکوم شد. تیر ماه سال گذشته هم سخنگوی قوه قضاییه از اعدام یک کارمند بازنشسته بخش هوافضای وزارت دفاع خبر داد.
اجراشون جناب آقای رضایی است.
البته هیچ اطلاعاتی از روند دادرسی و هویت این افراد منتشر نشده و مشخص نیست که آیا آنها واقعا جاسوس بودند یا افرادی مشابه متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که صرفا قربانی نمایش اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدند.
اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر از زندانی‌ها. گفتن آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اونا رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ کسافت باری یا چی میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو بردی؟ اینه؟ اینی شما نشون دادید؟ این ترور کرده؟ این ترور اینقدر دقیقه پیش همه یه نفر؟
مازیار ابراهیمی که تحت شکنجه به اعتراف نمایشی و اجباری تن داده بود میگوید همون موقع تمام مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله احمدی نژاد میدانستند که آنها نقشی در ترورها ندارند.
مجلسی‌ها خبر داشتن، خانواده من اون موقع رفته بودم پیش آقای مطهری، خبر داشتن، رئیس جمهور خبر داشته، وزیر اطلاعات که خودش شخصا اصلا درگیر قضایه بوده، سپاه بوده، اطلاعات بوده، همه خبر داشتن.
در دو انفجاری که به فاصله حدود یک سال در نطنز اتفاق افتاد، مقام‌های امنیتی هر بار فردی را به عنوان متهم معرفی کردند که به گفته آنها از کشور خارج شده بود. احمدی نژاد میگوید این تمهید بخشی از جریان جاسوسی در درون دستگاه امنیتی است.
این یعنی خط نفوذ باید سفید بمونه. کسی دیگه دنبال خط نفوذ نگرده.
به رغم انتشار اخبار متعدد از نفوذ دستگاه جاسوسی اسرائیل در داخل ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این مسئله را تکذیب کردند. اما احمدی نژاد خبری را که قبلاً به طور غیررسمی منتشر شده بود رسمی کرد. نفوذ اسرائیل تا بیخ گوش نظام.
فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل اکار در میاد. بعد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره.
یوسی کوهن رئیس سابق موساد انتشار خبر جاسوسی های اسرائیل در ایران را حاوی پیامی برای مقام های جمهوری اسلامی دانست.
دوستان عزیز، اول این که ما در میان شما نفوذ کردیم، دوم این که ما شما را تحت نظر داریم و سوم این که دوران پنهان کردن دروغ ها به پایان رسیده.
سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این شکست‌های اطلاعاتی سنگین شاید برای توجیه این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار 3 سال پیشش با نیروهای وزارت اطلاعات است. او گفته بود دستگاه‌های اطلاعاتی جبهه مقابل به رغم همه امکانات خود تا به حال نتوانستند هیچ غلط مهمی انجام دهند. اگر سرقت بزرگ اطلاعات هسته‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای و انفجارهای پیاپی در تأسیسات هسته‌ای ایران اتفاقات بزرگی نیستند، شاید حق با او باشد. هیچ غلطی نتوانستم بکنم. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس به ما پیوسته. خوش آمدید آقای علیجانی. اگر که ما تصویر آقای علیجانی رو هم داشته باشیم میتونیم که بحث رو با ایشون ادامه بدیم. آقای علیجانی، رئیس جمهور میگه که رئیس جمهور پیشین در حقیقت میگه که نفوذ اسرائیل در حدی بوده که مسئول مقابله با نفوذ اسرائیل خودش جاسوس اسرائیل بوده. میدونیم که چه اسنادی رو هم اسرائیل پیشتر به دست آورده، از حفره‌های امنیتی و اطلاعاتی گفته. این چه تصویری میده از سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی؟
با سلام. البته این خبرهای شرم‌آور چیز جدیدی نیست. هم مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه و هم مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات هر دو جاسوس اسرائیل بودن و چند سال پیش بازداشت و اعدام شدن. اما که آقای احمدی نژاد هم این رو میگه یا محسن رضایی هم میاد و سرقت اسناد رو تایید میکنه، این هست که این خبرها داره رسما تایید میشه. حالا جدا از رجزخانی هایی که در فضای امنیتی و اطلاعاتی وجود داره، ولی اصل مسئله اینه که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی دیگه سوراخ سوراخ شده. اما اون چیزی که آقای احمدی نژاد نمیگه این هست که مگر ورود به یه سیستم مثلا این کلید برقه که بزنیم خاموش شه، بزنیم روشن بشه. اینها از سالیان سال پیش از جمله و به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد این نفوذ گسترش پیدا کرده. دو تا فرایند همزمان ما داریم که بررسی جامعه شناختی اون جامعه شناسی سیاسی قابل اهمیت هست. اینکه ما از دوره آقای احمدی نژاد هم شاهد سیر تصاعدی فساد شدیم، هم سیر تصاعدی جاسوسی. این معناش این هست که کارگزاران نظام چه در بخش مدیریتیش و چه در بخش امنیتیش ایمانشون رو به نظام از دست دادن. چرا؟ چون نظام دست به یک تقلب گسترده زد. نظامی که 2/3 نیروهای سپاهی و اطلاعاتی و خانواده هاشون هم به میرحسین موسوی رای داده بودن. حالا بعد از این ایمان بر این ایمان شکاف برداشت، در نتیجه خودفروشی و سرقت از اموال مردم و فروختن اطلاعات ملی ساده و آسون شد و قباحتش از بین رفت. برخی از این جاسوس ها که در زندان بودن به همبندی هاشون گفته بودن که ما به اصطلاح دیگه ایمانی به نظام نداشتیم و بعضی ها با طالوسگری این رو توجیه میکردن که ما میخواستیم مثلا نفوذ بکنیم و از اونجا اطلاعاتی رو بیاریم، چون دولت وقت اطلاعات واقعی رو به حکومت ایران مثلا در مذاکرات برجام نمیداد. خب همه این دست و پا زدن هایی که اون افراد دارن میکنن نشونگر یک وجدان ورشکسته، نشونگر یک ایمان فرو ریخته است و به گمان من آقای احمدی نژاد هم یکی از مقصرین همین صحنه.
به آقای احمدی نژاد اشاره کردین. آقای علیجانی 8 سال رئیس جمهور بوده، به اطلاعات محرمانه زیادی دسترسی داشته، وعده افشاگری هم داده. رفتار او رو در این برهه چطور تحلیل میکنین و فکر کنین تا کجا تحمل میشه؟
آقای احمدی نژاد یک پوپولیست خودشیفته است و پوپولیست های اولا و خودشیفته ها ثانیا محور اصلیشون خودشون هستن. آقای احمدی نژاد البته این اطلاعاتش مال اون دوره نیست که ایشون رفت چند روز در وزارت اطلاعات یا جاهای دیگه نشست که رای دهندگان به موسوی یا جریان فتنه رو ریشه کن بکنه. بله اونجا راجع به اسناد مثلا اخلاقی مالی بعضی از دستاندرکاران حکومت اطلاعاتی دست یافت. اینها اطلاعات بعد از ماجراست. اما آقای احمدی نژاد هم به اصطلاح اهل ریسک بالا نیست و بیش از حد جلو نخواهد رفت، اطلاعات سوخته رو اعلام خواهد کرد. به گمان من تا جایی که خطوط قرمز نظام رو زیاد زیر پا نذاره تحمل خواهد شد.
ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما همراه بودید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. برندگان جوایز پولیتسر سال 2021 اعلام شدند. در این مراسم آنلاین که به دلیل محدودیت‌های مربوط به کرونا با 2 هفته تأخیر برگزار شد، جایزه پولیتسر ادبیات به کورسون وایت هد با رمان پسران نیکل اهدا شد. هیئت داوران پولیتسر موسیقی را به آنتونی دیویس، خالق اپرای سنترال پارک، اهدا کردند. جایزه گزارش صوتی به سازندگان گزارش سیاست دولت ترامپ در قبال پناهجویان و پولیتسر عکاسی به روایت سرکوب‌ها در ایالت کشمیر هند به خبرگزاری آسوشیتد پرس تعلق گرفت. در مراسم حج امسال هیچ زائر خارجی حضور ندارد و تنها با شرکت زائران داخلی این مراسم انجام می شود. وزارت حج و عمره عربستان گفته امسال هم به دلیل همه‌گیری کرونا فقط اتباع و افراد مقیم این کشور و حد اکثر تا 60,000 نفر می توانند در این مراسم شرکت کنند. به گفته یه مقامات عربستان سعودی، شناسایی گونه‌های جدید ویروس و همچنین کمبود واکسن در بسیاری از کشورها باعث شد تا تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام مراسم حج به تأخیر بیفتد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره ارائه یک سیستم ماهواره پیشرفته روسی به ایران را رد کرد. پوتین گفته این خبر جعلی است و او چیزی درباره آن نمی‌داند. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 3 منبع آگاه نوشته بود سیستمی که قرار است به ایران تحویل شود شامل ماهواره کانوپوسفی است که مجهز به دوربین با وضوح بالاست. به گزارش این روزنامه آمریکایی این ماهواره امکان تصویربرداری مداوم از تأسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس و همچنین پایگاه‌های نظامی اسرائیل و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را ندارد. امارات متحده عربی، آلبانی، برزیل، گابون و غنا برای 2 سال به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در بیانیه‌ای گفت کشورش آماده است مسئولیت خود در برابر چالش‌های مهم جهان را بر عهده بگیرد. این دومین بار است که امارات به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل درمی‌آید. نبرد میان نظامیان دولتی و گروه طالبان دست کم در 13 ولایت افغانستان ادامه دارد. گروه طالبان امروز اعلام کردند در شهرستان سولک در قور و زاره را در برق تصرف کردند، اما دولت افغانستان گفته است که نظامیان عقب نشینی تاکتیکی کردند. امان فرهنگ از کابل گزارش می‌دهد.
شهر و روستا در آتش نبرد و انفجار. دو انفجار پی هم در غرب شهر کابل بر موتر شهری غیر نظامیان رخ داد. در ادامه حمله های هدفمند بر غیر نظامیان به ویژه غرب کابل. در بیرون از شهرها نظامیان دولتی و طالبان در گرم و گرم نبرد هاست. حمله های طالبان در بیشتر بخش های کشور شدت گرفته است. و تازگی گروه طالبان اعلام کرده است که ولسوالی تولک را در ولایت غور و زاره را در ولایت بلخ تصرف کردند. دولت افغانستان اما با رد این ادعا میگوید نظامیان عقب نشینی تاکتیکی کردند. برخی آگاهان باور دارند که این گونه عقب نشینی ها نشان دهنده دست بالای مخالفان در نبردهای زمینی است.
عقب نشینی های قوای حکومتی در محلات و ولسوالی ها نشان دهنده این هستند که در جنگ پیاده مخالفین دست بالایی دارند.
طالبان از فتح ولسوالی ها سخن می زند و دولت از عقب نشینی. امروز طالبان با نشر اعلامیه از گزینش مقام های آموزش و پرورش در مناطق خبر داد که جدیداً به تصرف این گروه در آمده. در اعلامیه طالبان بر تمام مدرسه ها و مکتب ها در مناطقی که تازه تصرف کردن تأکید شده است. این گروه در اعلامیه گفته است که مدرسه ها باید بدون تأخیر ادامه داشته باشد. اینجا در شمال افغانستان از چهره های ارشد سیاسی نظامی ممکن مارشال دوستم تنها چهره است که با گسترش دامنه ناامنی و جنگ این روزها به میدان نبرد می رود. اینجا در شاهراه جوزجان سر پل بخشی از جنگ در برابر طالبان را رهبری می کند.
این جنگ مذاق نیست. جنگ وظیفه های گذشته که ما را امریکای مایا می کرد و تیاره در بالای ما بود.
افزایش حمله های انفجاری و سقوط ولسوالی ها در حال شدت گرفته است که قرار است تا 11 سپتامبر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. نگرانی ها این است که پس از خروج وضعیت بر مردم افغانستان دشوار خواهد شد. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. متشکریم که با ما همراه بودید. شب و روز بر شما خوش.